أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: العين حق، چشم زخم حق است. واقعیتی است که بعضی از چشمها شوره، بعضی از چشمها شور نیست. آقایی که یه روزی اینجا طلبه بود، الان ظاهرا رفته آمریکا، اونجا تبلیغ دین میکنه، چه کار میکنه؟ میگفت که من چشمم شوره. گفتم چطور؟ گفت دیدم بچه‌ای، مثلا بچه‌ی کمتر از زمان معمول داره راه میره. گفتم ببین ماشاءالله این بچه کوچولو الان به تالاپی افتاد. شک کردم آیا چشمم شوره یا نه. دوباره بیچاره را دوباره گفتم ببین چه خشنگ راه میره، باز افتاد. العینو حقون و رقا حقون. تعویز دعاییم که برای چشم زخم گفته میشه حقه. و سحر حقون، سحر و جادو واقعی. حقون یعنی واقعیت، خیال نیست. گاهی میبندند زندگی زن و شوهری. منتها یه نکته ای هست، نکته این است که زن و شوهر بلد نیستن زندگی کنن، میگن سحر شده. همه چیز رو نباید به سحر نسبت داد، ولی واقعیتی است که بعضی ها از طریق سحر زندگی رو فلج میکنن. والفال حقون. فال نه یعنی فال حافظ، تفعل بالخیر، تفعلو بالخیر تجدوه. آدم تفعل بالخیر داشته باشه این حق. و تیرتو لیست به حقن، شوم و شومی زدن و فلان پرنده بیاد بر بامتون جقد مثلا بنشینه، این شومه، این اصل نیست، اصالت نیست. والعدوا لیست به حق، سرایت بیماری واقعیت نداره. خوب پیداست که بعضی از بیماری ها مثل کرونا دیدیم که عدوا دارد، سرایت داره. سرماخوردگی طبیعی است توی فضایی که کسی که سرماخورده است، به خصوص روزهای اول. اینجا نظر این است که سرایت میدادن، میگفتن همه بیماری ها واگیره. نه با بعضی بیماری ها واگیره، اما بعضی بیماری ها بیماری های واگیر نیست. مرحوم علامه مجلسی گفته است که این که بدون اراده خدا بیماری بیاد، که البته این تحلیل درست نیست، چون اختصاصی به بعضی بیماری ها نداره، همه آنچه در جهان هستی است به اراده خداست. خوب و تیبو نشرتون، بوی خوش مایه قوت و نشاط. و رکوبو نشرتون، به جای سوار پیاده رفتن آدم با سواره بره، خوب مایه قوت و نشاط. و نظر و الال خزرت نشرتون، نگاه کردن به سبزی مایه قوت و نشاط است. در یه روایتی هست که پیغمبر اکرم فرمود ان نشرته فی عشرت اشیا، 10 چیزی که نشاط میاره. یکی المشی. امروز دکترا بی استثناء، نه بعضی و بعضی نه، میگن پیاده روی مایه سلامتی است. مراجع مثل آیت الله العظما مکارم، آیت الله العظما نوری و حضرت امام این پیاده روی رو ترک نکردند. و رکوب، سوار رفتن، و الارتماس و فلما که خیلی سفارش میکنن. شنا هم نشد نشد، همین که آدم تو آب راه بره مایه سلامتی. و نظر و الالخضره و الاکل و شرب، و نظر و الالمرأت الحسنا که همسرشه، این سبب نشاط میشه. و الجماع و سواک و محادثت رجال، به هر حال زندگی توش لذت هست. و لذت فی غیر محرم، فرمودن یه بخش از زندگیتون لذتهای حلال باش. این گفتار 400 کلمه قصار 400 هست. خب ما بودیم و بحث ظواهر الکتاب، 8 دلیل آوردیم بر این که ظواهر الکتاب حجت هست. در مقابل اصولیین اخباریین هستند که به 5 دلیل گفتند ظواهر کتاب حجت نیست، فقط و فقط اون ظواهری که عرض می کنم که روایت در ذیلش باشد اون حجت، و الا باقی حجت نیست. 5 دلیل بر این مطلب اقامه شده. دلیل اولی که آوردن اختصاص و فهم القرآن به اهله، همه کس قرآن فهم نیست. این گزینه را بنویسید، همه کس قرآن فهم نیست. باز کنم این حرف رو، امروزه کسانی پیدا شدن میگن تفسیر فاشیستی قرآن، تفسیر رحمانی قرآن. جالب این است که برخی از این کسانی که میگن تفسیر فاشیستی قرآن، یک سخنرانی کرده، 2 آیه خوانده، هر 2 غلط. از جمله یاسین میگه یس و القرآن الحکیم. اینی که میگه تفسیر فاشیستی، همه کس قرآن فهم نیست. کسان خاصی قرآن فهمند. کیا؟ آنان که قرآن در خانه اونها نازل شده. آنان که قرآن در خانه آنان لازم شده، اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعینند. دو روایت در این زمینه آوردم که محضرتون بخوانم. روایت اول عرض می کنم که جلد 27 وسائل صفحه 47 بنویسید، ابواب و صفات القاضی باب 27. عرض می کنم که حدیث 27 به حمدالله دوستان ورود در رجال کردن و من تشویق میکنم، بنابراین یکی از عزیزانی که در محضر حدیث هستن بخوانند. بله.
و عن ابیه
درست
جناب شیخ صدوق از پدرشون علی ابن حسین علی ابن بابوی که در اینجا دفن هستن
علی ابن بابوی کاسب بوده، در این حالی که کاسب بوده عالم بوده، محل رجوع بوده. اون ابراهیم ابن هاشمه علی ابن، گرچه بنده یک بار توفیق زیارتش را داشتم، ولی جناب علی ابن ابراهیم تو اون پاساژی است که مقابل مدرسه مرحوم آقای گلپایگانی است، ثقه است، جلیل بزرگی است، چه از طریق حسین ابن روح نوبختی با امام زمان ارتباط برقرار کرد که آقا بچه دار نمیشم، دعا کن بچه دار بشم. بعد چندی پیام آمد، خدا دو تا بچه مبارک بهت عنایت میکنه، یکیش همین شیخ صدوقه، 32 جلد مجموعه آثار جناب شیخ صدوق هست، خیلی مرد بزرگ و قابل. یه برادری هم دارد اسمش حسینه، حسین ابن علی ابن بابوی، یک دونه کتاب بیشتر نداره، به نام العدد القویه. خب دارم این کتاب رو، دعاست، دعاهاست، این جمع کرده دو فرزند مبارک، پس مرد ثقه‌ای هست. بخوان آقا جون.
و محمد ابن الحسن ابن ولید جلیل.
خب محمد ابن الحسن ابن الولید، ببین آقا جون، عرض میکنم که از مشایخ شیخ صدوق و پدر شیخ صدوق و احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید پسر این محمد ابن حسن است، او هم از اجلا و مشایخ حدیثی است. پس این ان سعد ابن عبدالله چطوره؟
از
خب ان
احمد ابن ابی عبدالله که احمد ابن محمد ابن خالد برقیه،
احمد ابن ابی عبدالله، ابی عبدالله کنیه محمد ابن خالده، محمد ابن خالد که پدرش از کوفی است، هاجر او الی قم، تعبیر برق رود هست. حالا برخی رود همین رودخانه ایست که در کنار فیضیه هست، همینه یا چیزی من نمیدانم، ولی در برخی رود توتن او و پسرش، پسرش سرنوشت این چنینی پیدا کرد، چون کان یکسر از روایتان ضعفا، احمد ابن محمد ابن عیسی تبعیدش کرد و بعد پشیمان شد، با عزت او را برگرداند. بعدم برقی احمد ابن محمد ابن خالد از دنیا رفت، احمد ابن محمد ابن عیسی پا برهنه در تشییع جنازش شرکت کرده. خب ان شبیب ابن انا عرض میکنم که شبیب ابن انس اسمش تو رجال آمده، اگر اسمش نیامده بود میگفتیم مهملون، اگر اسمش نیامده بود. آمده اتفاقا شبیب ابن انس تو جامع الروات آمده، کتب برحال شبیب ابن انس آمده، شبیب ابن انس در جامع الروات آمده، مجهولون، هیچی در موردش گفته نشده. این یه مشکل این روایت که شبیب ابن انس توش است و شبیب ابن انس حداقل آن که مجهولون نیامده ایشان که در کتب قدما نسبت به اونا می شود مهملون. بحثنتم خوب.
از بعض اصحاب که
میشه روایت مرسله، پس روایت اولش خوب یه تمرین منبری بود، بدبختانه این سنتش ور افتاد، مراجع تمرین منبر آقای آیت الله العظما مکارم می نشست و پاش منبر می رفتن پیششون، آقای فلسفی می نشست منبر می رفتن حسابی. من 2 سال شاگرد آقای فلسفی بودم، شاید جوانترینشون بودم، بقیه همه شون از ما موسیقی‌تر بودن. یه طلبه، حالا بد نیست بگم چون مفیده، پیش آقای فلسفی منبر رفت، منبر آقای فلسفی 10 دقیقه خطبه، آیه، روایت، روزه، بیایی پایین، 10 دقیقه هم بیشتر نه. خب طلبه منبر میرفت، آقایونی که بودن همشون اهل منبر بودن، انتقاداتشون رو میگفتن. بعد آقای فلسفی به عنوان حکم میرفت منبر، میگفت این اشکال وارد، خیلی جلسه خوبی بود، این اشکال وارد نیست. یک بار آقای فلسفی اولا کتابی صحبت میکرد، من شوخی کردم گفتم لابد تو خانم با خانوادش هم کتابی صحبت میکنه خیلی، و مبادی آدابم بود، احترام میکرد. طلبه رفت منبر، خیلی خوب خطبه خوند، قشنگ. بعد گفت که من امروز میخواهم در موضوعی که سر زبانها مطرح است صحبت کنم، و آن این است که برخی میگویند آخوندها مفت خورند. من اثبات میکنم که آخوندها مفتخور نیستم. آقای فرانسوی امیدون نگاه کرد گفت بیا پایین، بیا پایین، منبر تو رفتی. با این که مبادی آداب بود اینجا دیگه تحمل نکرد، بهش گفت که حالا مردم میگویند یک یقنلی بقالی باهات، این یقنلی بقال رو خیلی میگفت، باهات برخورد کرده، گفته آخونده مفتخور، تو باید منبریش کنی؟ یعنی چه؟ بعد این طلبه گفت که آقای فلسفی یه چیزی من براتون میگم، خواهش میکنم دوام نکن. آقای فلسفی گفت بگو. گفت آقای فلسفی از کسی که 10 ساله لای کتاب باز نکرده میخوای منبر عالمانه بره؟ آمپر آقای فلسفی رفت بالا. به خدا خیانت میکنی، به پیغمبر خیانت میکنی، به عالم خطاب خیانت میکنی. من پیر مرد روزی 6 ساعت مطالعه میکنم، تو میگی 10 سال. عرض میکنم که این قصه خطابه نمیدانم از کجا وارد شدم وارد بحث فن خطابه. ان شبیب ابن یکی از این به اصطلاح اساطیر خطابه، یک کسی رفت منبر و خیلی منبرش یه جوری بود، گفت که اما منبر جناب عالی اولش که چندی چنگی به دل نزد، اما آخرش مثلا منتظر بود بگه درست شد، اما آخرش که خیت کردی، اما آخرش که خیت کرد. این روایت هم اولش شبیب ابن انس، آخرش هم ان بعض اصحاب ابی عبدالله مرسله. بنابراین این روایت از حیث سند قابل اعتماد نیست، اما با توجه به روایات دیگر به نظر می رسد که مطمئن به صدورش است. عزیز دیگر متنش بخوانند آقای، بخوانید متن. خب ترجمهش فکر کنم روشن باشه برای شما. فقیهی؟ گفت بله. به چی فتوا میدی؟ قال به کتاب الله و سنت. قال یا ابا حنیفه، بخونید.
در کتاب الله حق معرفت،
کتاب الله حق معرفت، واقعا کتاب خدا رو میشناسی؟
و در ناسخ و منسوخ؟ قال نعم.
ناسخ و منسوخ رو میشناسی؟ گفت بله. قال یا ابا حنیفه ویلک ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب الذين انزل اليهم. چی نعم نعم میگی؟ ناسخ و منسوخ را، حق معرفت رو کسانی دارند که قرآن در خانه اونها نازل شده. ویلک
انزل علیهم،
انزل علیهم.
بین البلا هو الا عند الخاص من ذریه نبینا محمد
فقط اهل بیت خوب و رسک الله من کتابهی حرفا هیچی قرآن نمی فهمی و ذکر الاحتجاج علی الى ان قال بخونید یعنی یه تیکه یه حدیث رو انداخته اصل روایت چی؟ اصل روایت یعنی این تیکه را به اصطلاح امروز یا سه نقطه یعنی بخشیش ذکر نکرده. خب بخونید یا ابا حنیفه. بله
یا ابا حنیفه اذا فرد علیه شیخ لیس فی کتاب الله ولم تعت به الاثار و سنه کیف تصنعه.
ابا حنیفه اگر عرض میکنم یه چیزی پیدا شد که از قرآن چیزی در موردش نبود، در روایات هم نبود، چه میکنی؟ ابو حنیفه گفت به رأیی، گفت که من قیاس میکنم و به رأیم عمل میکنم. فقال
یا ابو حنیفه ان اول من قاس ابلیس الملعون.
ابو حنیفه اول کسی که قیاس کرد، تاریخچه قیاس به ابلیس میرسه. قیاس کرد، بخوانید
قاس علی ربنا تبارک و تعالی فقال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین.
خدا گفت سجده کنید بر آدم، این قیاس کرد، گفت من از آتش، ابراهیم از خاک، آتش بر خاک تجریح داره، این قیاس، این کاری که تو میکنی قبل از تو شیطان کرده.
قال فسکت ابو حنیفه فقال یا ابو حنیفه ایما ارجسو البول او الجنابه.
پرسید امام از ابو حنیفه کدوم یکی از این دوتا بول خبیستر یا جنابت؟ فقال
فما بال الناس یقتسلون من الجنابت ولا یقتسلون من البول فسکت فقال یا ابا.
گفت بله بول خبیستره. امام فرمود اگر خبیثتره چرا جنابت غسل داره اما بول غسل نداره؟ فسکت.
فقال یا ابا حنیفه ایما افضل الصلاة ام الصوم.
کدوم یک از اینا مهمتره، نماز مهمتره یا روزه؟
قال الصلاة. قال فما بال الحائض تقضی صومها ولا تقضی صلاتها. فسکت.
چطور حائض نمازشو لازم نیست قضا کنه اما روزشو باید قضا کنه؟ جواب نداشت. یادداشت بفرمایید. نقطه مشکل ابو حنیفه این بود چه امام صادق رو در حد امام، در حد کسی که به آسمان وصله، به ملکوت وصله نمیدید. این مشکل بزرگ ابو حنیفه و انحراف. اما چند تا نقطه ابو حنیفه دارد که امامان دیگرشون مالک، شافعی، احمد حنبل ندارند. یک، همراه بوده با قیام شهید زید ابن علی ابن الحسین، در قیام او شریک بوده و تشویق میکرده همگان رو که برند همراهش. این یک. دو، خلفای اموی را و خلفای عباسی را قاصب میدانسته و میگفته حق خلافت با امام باقر و امام صادقه. میخوام همه چیز را گفته باشم برای شما. طبقات الفقها جلد 2، 16 جلد طبقات الفقها، در ذیل بحث نعمان که اسم ابو حنیفه است. این چیزها رو که آدم میبینه گاهی برخی فریب میخورند. سخنرانی در مدح و تمجید او دارند، ولیکن ما ایم و اهل بیت. برخوردهایی که او با امام باقر و امام صادق داشته این بوده است که این اعتقاد را نداشته. انقلابی بودن متعبدانش خوبه. قبل از انقلاب کسانی بودند که ما تعبیر میکردیم، میگفتیم اینا 200 کیلومتر از مبارزه مسلحانه هم جلوترند، خیلی انقلابی، اما متعبد نبودند. اون انقلابی چه امام او را دوست داشت. شهید سعیدی را امام فرمود من اونقدر شما را دوست دارم که زبان توان گفتنش رو نداره، چون متعبد بود. مرحوم شهید سعیدی سال 45 رفت تهران و همون زمان معتقد بود خط آقای بازرگان درست نیست. سال 45، بسیاری از شماها سال 45 موز بودید، گلابی بودید، اجزای روی زمین بودید. منم بچه بودم، خاکبازی میکردیم. اون زمان میگفت اینا به امام معتقد نیستن، مبارز هستن اما به امام معتقد نیستن. یک کسی از دوستان آقای سعیدی میگه بهش گفتم بیا بریم دیدن بازرگان، گفت من نمیام دیدنش، مبارزه میکنند اینها اما ما مبارز همراه امام رو میخواهیم. ابو حنیفه مبارز بود، زندانم افتاد، منصور زندانش کرد و جان به جانش کرد بیا قاضی القضات شو، گفت من قاضی منصور نمیشم. یه آدم اینطوری، غرض این که هیچ منافاتی ندارد که این مواضع را هم داشته باشه، اما این موضعی را هم که امام باقر ازش سوال، مبنای قیاس امامش ابو حنیفه است. اجتهد و رأیی اگر قرآن و سنت نبود. و این را هم بدانید استنباطی که ما مطرح می کنیم غیر استنباطی است که ابو حنیفه مطرح می کنه. استنباط ما از کتاب است، استنباط ما از سنت است. به هر حال این یه روایت. مرحوم بفرمایید پر واضح است که این روایت نمیگوید به ظاهر کتاب اخذ نکنید، این روایت میگوید خود را مست تقنی از اهل بیت ندانید. داد میزنه این روایت. دیدید در صدر روایت ما جعل الله ذالک الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریت نبینا محمد صلی الله علیه و آله. پس این روایت اولا از جهت سند ضعیفه، اگه جبران کردیم ضعف سندی را از جهت دلالت میگوید که خودتون رو مستقنی از اهل بیت علیهم السلام ندانید. یعنی تنها اون چه مطرح است، شما تنها میگه عقیس، این غلطه. اگر میخواهی دین خدا رو بفهمی به اهل بیت مراجعه کن. استقلال را معنی میکنن، استبداد به رأی را، منهای اهل بیت این که کسی نظری را برگزیند، اون مورد محکومیت است. روایت دیگر جلد 27 صفحه 185 ابواب و صفات القاضی، بله باب 13 حدیث 25. جناب عالی بخوانید. بله عزیز ما بخوانید. عده عده سه گروه هند، عده ای که از احمد ابن محمد ابن خالد نقل می کنن، عده ای که از سهل ابن زیاد نقل می کنن و یک عده دیگر. خصوصیات این عده ها این است که در بین اونها حداقل یک ثقه، گاه همشون ثقه هم، گاه دو تاشون ثقه هم، گاه حداقل یک ثقه است. خب ادامه بدید. احمد ابن محمد ابن خالد همون برقیز که توصیفش کردیم، ان ابیه، بفرمایید ابیش. ابش محمد ابن خالد برقیز. ان بخونید. چیه محمد ابن سنان؟ محمد ابن سنان فیه مباحث، گروهی او را تضعیف و گروهی او را تقویت می کنند. سخن این است که برخی روایات او را رمی بر غلو کردند. ما علیه فی نفسه شی، بگن کذابون و کذا نیست. برخی روایاتش را مرحوم علامه مجلسی، نمیدانم چقدر اهل مرآت العقودید، شرح اصول کافی است، هر روایتی که توش محمد ابن سنان هست علل قول المشهور میگه ضعیفون، گرچه این ضعف رو بعضی کلام دارند. ان زید شهام، احسنتم، زید ابن یونس هست، کنیش ابو اسامه است. اسامه هم یعنی شیر. ابو اسامه پی فروش هم بوده، یعنی شاغل بوده و شاگرد امام صادق. تنها مشکل روایت عرض میکنم که همین جناب محمد ابن سنانه. خب جناب عالی بخوانید همه حدیث، بنویسید قتاده. من خیلی راجع به این قتاده تو کتابها گشتم. قتاده از تابعین ابو حنیفه. بگو این حرفا رو از کجا میگه؟ از مستدرک، عرض میکنم مستدرک سفینه البهار که مرحوم نمازی نوشته، دارند که ابو حنیفه میگفته که این قتاده خیلی ملاست. اگر ازش سوال کنی این مورچه‌ای که گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم نر بوده یا ماده، او جواب میده برای شما که نر بوده یا ماده. اکمه بوده، نابینا بوده، ولی نابینایی بوده که بصره را حتی کوچه پس کوچه هاش را میرفته. یه چیزی که راجع به قتادت ابن دعامه هست این است که یه جایی یک کسی کلامی گفت که وحن مولا علی بود، خالد نامی، بلند شد قتاده داد زد گفت ورب الکعبه انه زندیق، این کافر، اینجور با امیرالمؤمنین علی برخورد میکنه. این روایت رو خوندم و برای اینکه هیچ منافاتی ندارد که این ویژگی رو داشته باشه. و این خب دخل قتادت ابن دعامه، بخون عزیز من، علا ابی جعفر امام با. انت فقیه و اهل البصره، فقیه بصری ها تو هستی. ها کذای از عمون، اینم ادبشه. نگفت نعم، گفت اینطور میگن که من فقیهشون هستم.
فقال ابو جعفر علیه السلام بلغنی انک تفسر القرآن، فقال له
قتاده. شنیدم که درس تفسیر داری. فقال نعم، بسیار. فقال
له ابو جعفر علیه السلام فان كنت تفسره بعلم
روشن فن تن تنیشی، اگر به علم تفسیر میکنی بسیار خوب. این عبارت اخرای فن تنت است. و انا اسالک الا ان قول ابو جعفر ویحک، با اجازتون چون وقت تمامه، یا قتاده ان کنت انما فصلت القرآن من تلقاء نفسک فقط هلکت و اهلکت، و این کند قد فسرته من الرجال فقد هلکت و اهلکت. ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خوتب به، قرآن را اهل بیت میفهمند. میخواستن در خانه اهل بیت رو ببندن. اصلا این که نقل حدیث رو ممنوع کردن، میخواستن در خانه اهل بیت رو ببندن. چون هر دو تا روایت از پیغمبر، سه تا روایت، یه روایتش مدح علی بوده، این چنین بوده. این روایت هم شاهدی بران است که استقلال به تفسیر نداشته باشه. آنجا که باید مراجعه به اهل بیت کنید، این یک روایت انما یعرف القرآن من خطبه به، چهار تا دلیل دیگر رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.